حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. امروز قرار هست در مورد بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. امیدوارم که این صحبت انشاءالله مفید بوده باشه. من قبل از این که در این زمینه صحبت کنم، برای اینکه روشن بشه که ما در چه موضوعی صحبت میکنیم، ابتدا مایل هستم که یک تعریفی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنم. بعد از این که این مؤلفه های این مفهوم مشخص شد، در ادامه به بحث های دیگه بپردازم. سیاست خارجی هر کشوری مانند یک پلن می باشد که سیاست گذاران عرصه سیاست خارجی این برنامه کلان رو، این پلن بزرگ رو طراحی می کنند برای فعالیت کشور در عرصه بین المللی. بعضی ها اومدن سیاست خارجی رو اینجور تعریف کردن: سیاست خارجی چیزی جز تلاش برای بهینه‌سازی آزادی عمل در نظام بین المللی به منظور دستیابی به اهداف خارجی نیست. اما این سیاست خارجی چگونه طراحی میشه و چگونه تصمیم سازی میشه در عرصه سیاست خارجی؟ هر کشوری اگر بخواد در عرصه سیاست خارجی تدوین اهداف خودش رو تدوین بکنه و مشخص بکنه، این سیاست خارجی مبتنی هست بر منابعی که باید هر سیاست گذاری باید به اون منابع توجه ویژه داشته باشه. این منابع عبارت هست از یکی از مهمترین منابع سیاست خارجی، یعنی سیاست خارجی باید مبتنی بر اون باشه، توان اقتصادی یک کشور. هر کشوری در عرصه سیاست خارجی باید طوری برنامه ریزی بکنه، اهداف رو مشخص بکنه که اون توان اقتصادیش هماهنگ با اون اهداف باشه. دومین منبعی که تأثیرگذاره در طراحی سیاست خارجی و تأثیرگذاری آن، توان نظامی اون کشوره. هر کشوری به اندازه توان نظامی خودش باید سیاست خارجی خودش رو طراحی کنه. از جمله منابع مهم در طراحی سیاست خارجی سابقه تمدنی و تاریخی اون کشوره. هرچه سابقه تاریخی و تمدنی یک کشور طولانی باشه و در بین تمدن‌های جهان یک نام و بعد امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، در طراحی سیاست خارجی باید از اون بهره کافی برده بشه. مورد بعدی که جزو منابع سیاست خارجی محسوب میشه، موقعیت جغرافیایی اون کشور است یا ژئوپلیتیک اون کشور هست، که این کشوری که داره در عرصه سیاست خارجی داره فعالیت میکنه در کجای این گیتی قرار گرفته، موقعیت جغرافیایی اون چگونه هست، آیا در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته یا اینکه در یک منطقه حاشیه‌ای قرار گرفته، بعد ارتباط این کشور با آب‌های آزاد چگونه هست، همسایگانی که داره چگونه هست، منطقه‌ای که حضور داره، همه اینها در عرصه سیاست خارجی، سیاست‌گذاری سیاست خارجی تأثیر مؤثری دارن. مثلا موقعیت ایران در یک چهارراه بین المللی قرار گرفته، در مرکز خاورمیانه قرار گرفته و در حاشیه آسیای مرکزی قرار گرفته، بعد به آب‌های آزاد دسترسی داره، بعد منابع انرژی مهمی رو داره. اینها همش باید در عرصه سیاست خارجی و در سیاست گذاری باید مورد توجه جدی باشد. مورد بعدی که خیلی مهم هست در سیاست گذاری سیاست خارجی، بحث مشروعیت نظام سیاسی هست. مشروعیت رو در عرصه نظام بین المللی ما بحثمون امروز بحث جامعه شناختی می کنیم، یعنی اونی که در ادبیات نظام بین الملل هست. اگر بخوایم این رو توضیح بدیم، مشروعیت دو رکن داره. یکی رضایت مردم از اون نظامه، هرچه نظام مورد حمایت اکثریت مردم قرار بگیره، در تأثیرگذاری سیاست خارجی و در طراحی سیاست خارجی این خیلی مؤثره. دومی قانونی بودنه، یعنی یک نظامی که بر اساس آراء ملت و بر اساس اون درخواست های ملی شکل گرفته باشه. بعد هرچه مشروعیت نظام سیاسی بیشتر باشه، در طراحی اهداف سیاست خارجی ما میتونیم اهدافمون رو خیلی بلند طراحی بکنیم. اما اون اهداف سیاست خارجی که ما بحثش رو کردیم چیا هستن که این همه روی اون تاکید میشه؟ اولین هدف سیاست خارجی بحث حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوره. اصلا سیاست خارجی طراحی شده که اون تهدیدهایی که بر علیه یک کشور، موجودیت یک نظام، موجودیت یک کشور هست، اونها رو سامان بده و از آسیب رساندن دیگران به این کشور جلوگیری کنه با ادبیاتی که اتخاذ میکنه. دومین هدف اون تأمین نیازهای اقتصادی کشوره. الان از اون تعبیر می کنم به دیپلماسی اقتصادی. پس اون توانمندی هایی که منابعی که برای سیاست خارجی هست باید سیاست گذاری بشه برای رسیدن به یک اقتصاد پویا، برای این که یک اقتصادی ما در جامعه داشته باشیم که اکثریت جامعه از اون برخوردار باشن، وضعیت زندگی مردم بهتر بشه. سیاست خارجی باید در این راستا حرکت کنه که تا با دیپلماسی اقتصادی خودش بتونه زندگی خوب و مطلوبی رو که شأن یک انسان مسلمان، یعنی شأن یک انسان شیعه هست، بر اساس اون شأنش از اقتصاد برخوردار باشه. بعد این یکی از عناصر بسیار مهم اهداف سیاست خارجی هست. سومین مؤلفه‌ای که امام راحل و مقام معظم رهبری هم روی اون خیلی تاکید دارن، تأمین پرستیژ بین المللی یک کشوره. یعنی سیاست خارجی باید بر اساس اون عزت و حکمت و مصلحت باشه. سیاست خارجی باید اون دارای عقلانیتی باشه که وقتی که اسم این کشور در جهان برده میشه، باید با احترام از اون تعبیر بکنن و با شهروندان این کشور، با اتباع این کشور در نظام بین الملل به صورت مناسب برخورد بکنن. اون شأن یک ایرانی بودن باید در عرصه بین المللی، در این مسافرت ها و در این تعاملات بین المللی باید حفظ بشه. ما با همه باید برابر برخورد بکنیم، هیچ وقت نباید این مواضع ما مواضع انفعالی باشه. باید اون احترام متقابل برای در ارتباط با کشورهای دیگه رعایت بشه. مورد بعدی که من میخوام در مورد اهداف سیاست خارجی صحبت کنم، اون ارتقاء توانمندی های یک کشور در بسیج سیاسی و اقتصادی و نظامی هست. هرچه سیاست خارجی یک کشور توانمند باشه در عرصه بین المللی بتونه منافع ملی رو به دست بیاره، این سیاست خارجی موفق انسجام ملی رو در پی داره، شکوفایی اقتصاد رو در پی داره، توسعه رو در پی داره. هرچه تعاملات بین المللی کشور بیشتر و مناسبتر باشه، عزت ملی اون کشور بیشتر تأمین خواهد شد. من یکی دو نکته هم برای تبیین این سیاست خارجی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم هست بخوام صحبت کنم، این هست که اولین نکته‌ای که باید برای فهم سیاست خارجی ما بهش خیلی توجه ویژه داشته باشیم، اون بحث این که سیاست خارجی یک امر سیال هست، یک امر داینامیک و پویاست و موضوعات سیاست خارجی همیشه در حال تغییر تحول هست. سیاستگزاران ما باید در این زمینه توجه ویژه داشته باشند که موضوعات سیاست خارجی در حال تغییر تحوله. باید سناریوهای مختلفی برای یا آینده پژوهی جدی در مورد آینده نظام بین الملل طراحی بشه و این توان در عرصه سیاست خارجی در کشور باشه که برای هر تحولاتی اهم از داخلی و بین منطقه‌ای و بین المللی یک برنامه مشخص و معینی که بتونه اون تحولات رو پوشش بده رو ما داشته باشیم. دومین نکته‌ای که خیلی مهم هست من میخوام در مورد اون صحبت کنم، بحث این که سیاست خارجی و سیاست داخلی دو روی یک سکه. هرچه توانمندی های اقتصادی، نظامی، سیاسی کشور بالا باشه، تأثیر گزارش همچنان که اشاره کردم در بیرون از مرزها و در عرصه نظام بین الملل بیشتر میشه. از اون طرف وقتی که سیاست خارجی که طراحی میشه موفق باشه، این باعث میشه که این کشور در عرصه داخلی موفقیت هایی رو کسب بکنه. به عنوان مثال اگر ما رابطمون رو طوری طراحی کنیم که اون مزیت های نسبی که در اقتصاد داریم، در فرهنگ داریم، در عرصه نظامی داریم، در عرصه های مختلف وجود داره رو بتونیم در تعامل با نظام بین‌الملل طراحی بکنیم، این باعث شکوفایی اقتصاد میشه. مثلا من به عنوان مثال یک مثالی رو عرض میکنم. اگر ما در عرصه کشاورزی، تولیدات کشاورزی الان یک نوع برنامه ریزی دقیقی در عرصه سیاست خارجی در تعامل با کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم، این باعث میشه که خیلی از بحرانهایی که ما در الان در داخل کشور وجود داره رو اونها رو حل فصل کنیم. مثلا عرصه کشاورزی میتونه بخشی از بیکاری هایی که در جامعه هست رو از بین ببره، حل کنیم مشکل رو. این زمانی اتفاق میفته که ما سیاست خارجی عقلانی و مدبرانی رو طراحی بکنیم که بتونه این تعاملات رو پیش ببره. مثلا به عنوان مثال اگر رابطه ایران و روسیه یا نگاه به شرق که الان وجود داره، ما نتونستیم اون نیازهای مواد غذایی که کشور روسیه از کشورهای همسایه ما مثل ترکیه و اینها تأمین میکنن، ما بازار اونجا رو، بخشی از بازار اونجا رو به خودمون اختصاص بدیم. بعد اینها نیاز به تعاملات جدی داره. بنابراین سیاست داخلی و سیاست خارجی در تعامل با یکدیگرن، اینها جدا از همدیگر نیستن. نکته دیگری که میخوام در مورد سیاست خارجی نکات مقدماتی عرض کنم، اشتباه در سیاست خارجی قابل جبران نیست. در نتیجه باید در سیاست خارجی از متخصص ترین افراد و کسانی که در این زمینه علم و تجربه زیادی دارن استفاده بشه. الان سیاست خارجی و نظریه های روابط بین الملل رشته های مختلفی طراحی شده. ما باید از فارغ التحصیلان این رشته ها استفاده کنیم، از نخبگان این عرصه، این رشته روابط بین الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات منطقه خاورمیانه، مطالعات منطقه اروپا و آمریکا، باید ما از اینها استفاده بکنیم. چون ممکنه که ما در عرصه داخلی اون هم خیلی هزینه بره، در یک عرصه اشتباه، یک سیاست گذاری اشتباهی داشته باشیم، ولی در عرصه سیاست خارجی ممکنه که یک اشتباه باعث از بین رفتن اون کشور یا اون نظام، یا باعث میشه که اون نظام آسیب جدی ببینه. مثلا شما نگاه بکنید یوگسلاوی که دهه 90 فهم درستی از نظام بین الملل نداشت، در نتیجه وارد شد و اون حمله کشورهای خارجی رو تجربه کرد و باعث از بین رفتن این نظام سیاسی شد. یا مورد بعدی که هست این صدام هست. وقتی که شما نگاه میکنید که صدام فهم درستی از تحولات بین المللی نداشت، حمله کردن به کویت باعث اون همه خسارات به کشورهای اسلامی و خود کشور عراق و در نهایت باعث شد که این کشور، این نظام، البته ما خوشحال هستیم که صدام از بین رفت، ولی من میخوام بگم که این تحولات نظام بین الملل و این فهم نظام بین الملل خیلی مهم است که ما باید بهش توجه جدی داشته باشیم. نکته ای که در ادامه این میخوام خدمتتون عرض کنم این هست که سیاست خارجی یک کشور وقتی که میخواد طراحی بشه، باید فهم درستی از افکار عمومی جامعه ما داشته باشیم، از وضعیت جامعه داشته باشیم. سیاستگزاران باید مطالعات جدی داشته باشند در این زمینه که وضعیت داخلی جامعه چطوری هست، که اگر معمولا میگن که اون سیاست خارجی موفق خواهد بود که در ادامه افکار عمومی جامعه باشه. جامعه چه انتظاری از سیاست خارجی داره؟ باید دولت مردان ما این نیازهای اون جامعه رو در نظر بگیرن، اون افکار عمومی جامعه رو در سیاستگذاری ها در نظر بگیرن و فهم درستی از منطقه ما باید داشته باشیم. چه تحولاتی داره در منطقه اتفاق میفته، چه تحولاتی در عرصه نظام بین الملل اتفاق میفته، مخصوصا برای حوزه های علمیه که ما میخواییم که دیگه الان به تعبیر مکلوهان که جهان تبدیل شده به دهکده جهانی، ما برای تبلیغ اسلام ما نیاز جدی به فهم و تحلیل علمی از وضعیت جهان اسلام و کشورهای دیگر داریم که چگونه می توانیم این پیام اسلام و پیام قرآن رو الان در دنیا گسترش بدیم، مخصوصا این وضعیتی که الان در کشورهای خاورمیانه به وجود اومد، این رادیکالیسمی که در خاورمیانه هست، این پدیده های شومی که مانند داعش اینا شکل گرفته بود و به نام اسلام داره در جهان مورد شناسایی قرار میگیره، ما برای اصلاح افکار عمومی جهان و نظام بین الملل باید از چه مکانیزم ها و از چه سازکارهایی استفاده کنیم که بتونیم پیام صلح و پیام برابری و برادری رو به جهانیان برسانیم. اما در ادامه این بحثم علاقه دارم که یه مقداری در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم، مخصوصا وقتی که جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد و امام راحل این بحث نه شرقی و نه غربی رو در عرصه سیاست خارجی طراحی کردن، بعد اینها رو در موردش صحبت کنیم. این مهمترین مؤلفه‌ای که در این اصل وجود داره اون حفظ استقلال کشور هست. در افکار عمومی جامعه ما هیچ چیزی به اندازه استقلال و خودکفایی و اینکه ما وابسته به این کشورهای بیگانه نشیم حساسیت وجود نداره. کشور ما همچنانی که امام راحل فرمودند که این نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی، ما باید در عرصه سیاست خارجیمون اون استقلال رو حفظ کنیم. استقلال زمانی حفظ خواهد شد که ما بتونیم نیروهای درونی کشورمون رو فعال بکنیم. مهمترین نیرویی که میتونه استقلال کشور رو حفظ کنه توجه به نخبگان کشور هست، توجه به افراد توانمند هست و جلوگیری از تبعیض‌هایی که در این زمینه وجود داره. در استخدام‌ها باید ما عرصه رقابت رو در به کارگیری نیروهای داخلیمون در تمام عرصه‌ها، اهم از عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کاملا مهیا بکنیم. اگر ما به دنبال استقلال هستیم باید زمینه فراهم بشه به فعال شدن نخبگانی که اهم از این که در داخل کشور هستن، اهم از اون افرادی که در خارج هستن که باید اونها رو دعوت کرد و از توانمندی های اونها در پیشرفت و استقلال کشور استفاده کرد. که این بحث خیلی بحث مهمیه. اما اون مهمترین مؤلفه‌ای که ما در گام دوم باید این بحث 40 سالگی انقلاب بحث خیلی مهمیه. در این بحث بحثی هست که ما در فرهنگ اسلامیمون هم خیلی بهش بها میدیم. اون 40 سال اول هجری رو اکثر نواندیشان دینی، اکثر اون متفکرانی که در مورد اسلام بحث و پژوهش میکنن دوران طلایی جهان اسلام میدونن، یعنی حکومت پیامبر و تا برسه به حکومت حضرت علی. البته شیعه دیدگاه دیگری داره که همین تأکید به حکومت حضرت علی و امام علی علیه السلامه. ولی در کل وقتی که ما نگاه میکنیم در جهان اسلام که الان بحث وحدت هست و بحث همکاری و اینها هست، نگاه میکنیم اون بحث 40 سال اول خیلی مهمه. الان هم برای ارزیابی 40 سال اول انقلاب بحث خیلی خوبی میتونه شکل بگیره که امروز من میخوام در مورد همین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم، باید اون نکات ضعفی که داشتیم، نکاتی که باعث آسیب پذیری ما شد، اون ادبیاتی که ممکنه که ادبیات خوبی برای تعامل با نظام بین الملل نباشه، اونها رو حذف کنیم و اون امتیازاتی که در عرصه نظام بین المللی ما کسب کردیم، مخصوصا ما در 10 سال اول انقلابمون مواجه شدیم با یک جنگ ناجوانمردانه، بعد با حمایت‌های بین المللی که از این کشور عراق شد، اما در نهایت با اون تدبیری که نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حمله عراق با حمله عراق به کویت انجام دادن، این باعث شد که حق مسلم ایران و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی تأیید شد و عراق رو به عنوان متجاوز معرفی کردن. بعد این دیپلماسی که در اون عصر به کار برده شد و باعث شکوفایی این کشور شد، ما باید اینها رو ادامه بدیم. از جمله بحث هایی که ما داشتیم باعث شد که اون پروژه ایران فوبیا یا اسلام فوبیایی که ایران ترسی، ایران هراسی و اسلام هراسی که در غرب راه انداخته بودن، ما با اون سیاست خارجی و طرح اون اندیشه گفتگوی تمدن‌ها باعث شد که اون ایران هراسی و اون وجهه‌ای که این کشورهای قدرتمند و مخصوصا رژیم صهیونیستی با تبلیغات و اون لابی‌های صهیونیستی که به اکثر رسانه‌های جهانی مسلط هستند، در آمریکا حضور دارند، این شعار گفتگوی تمدن‌ها باعث شد که اون ایران هراسی تا حدودی رنگ ببازه. بعد این باعث شد که این رو باید به حساب جمهوری اسلامی ایران گذاشت، نه به حساب یک دولت. باعث شد که ما در 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها اعلام شد و در سازمان ملل تصویب شد. ما این امتیازاتی که در جنگ داشتیم، امتیازاتی که در دیپلماسی بعد از جنگ داشتیم، بعدن در این عرصه نظام بین الملل این گفتگوی تمدن‌ها، اینها باعث شد که ما بتونیم اون به اون امتیازاتی که در به اون منافع ملی که باید دسترسی پیدا بکنیم، تا حدودی دسترسی پیدا کردیم. و الان بحث نظام منطقه خیلی مهمه، بحث رادیکالیسم اسلامی در جهان یک تهدید بین المللی محسوب شد و ایران اولین کشوری هست که در مقابل این پدیده شوم ایستاد و هزینه های زیادی داد، ولی هنوز ما در نظام بین الملل و عرصه بین المللی نتونستیم اون هزینه هایی که در این عرصه در مقابل این در مقابل این قرائت قشری و متسلب از اسلام ارائه شد و این خشونت هایی که در جهان مخصوصا در خاورمیانه ایجاد کردن و این تبعاتش به تمام مناطق دنیا هم تا حدودی صادر شد، ایران بالاترین هزینه رو در این زمینه داد. باید این به زبانهای مختلف با زبان دیپلماسی به سمع افکار عمومی جهان رسیده بشه. بعد باید ما این پیام رو به کل دنیا به عنوان یک کشوری که قربانی تروریسم است و از یک طرف اولین کشوری هست که در مقابل رادیکالیسم اسلامی ایستاد و جریان‌های شومی مثل داعش و القاعده و این جریان‌هایی که به موجب عمل کرده چون موجب بدنامی اسلام شده رو ما باید به گوش جهانیان برسانیم و این اتفاق نمی‌افته مگر اینکه ما یک زبان دیپلماسی بسیار قوی و خردمندانه و عاقلانه رو به کار بگیریم. من می‌خواستم که در مورد بعضی از مؤلفه هایی که در سیاست خارجی میتونه ما رو به اون اهدافمون برسونه صحبت بکنم که در برنامه دیگه به این موضوع مهم خواهم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله.